أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيئي إليك. شناخت و معرفت من ای مولای من، دلیل و راه نمای من بر توست، و محبت من به تو شفیع من به سوی توست. راجع به این مسئله معرفت و کیفیت دلالتش در شبهای گذشته قدری خدمت رفقا مطالبی عرض شد. و صحبت به اینجا رسید که این معرفت چگونه است و کیفیت دلالتش به پروردگار به چه نحوه. و به هر مقدار که انسان نسبت به پروردگار معرفت و شناخت پیدا کند، به همان مقدار به حریم پروردگار راه پیدا می کنه. و به هر مقدار که دور باشه از این معرفت، از اون حریم و دایره دور هست و بعیده. اون ذات پروردگار حکم محوری را دارد و اون مرکزیتی را دارد که همه عوالم وجود بر حول اون محور و مرکزیت می‌گردند. منتها بعضی ها فاصله شون تا اون محور و مرکز کمه، بعضی ها فاصله شون زیاده. به هر مقدار که فاصله زیاد بشه، به همون مقدار اشتغال در دنیا، انصراف از حق، انغمار در دنیا، ارتباط با اموری که انسان را صارف است، به همان مقدار کم و زیاد میشه. اون کسی که به این محور نزدیک است یا اینکه متصل به این محوره، از 24 ساعت 24 ساعتش را متصل به خدا و این حریمه. اون کسی که فاصله داره میشه 20 ساعت. فاصله بیشتر پیدا میکنه میشه 18 ساعت. یه خورده فاصلش بیشتر باشه میشه 15 ساعت. تا بعضیا یه دقیقه، بعضیا یه ساعت. فقط همین موقع نماز، اونم آخر وقت، ای وای نمازمون داره قضا میشه، یه وضوعی بگیریم و یا علی این نماز و کلکش رو بکنیم و راحت بشیم از دستش. اینم تکلیف شد خدا واسه ما آورد، خدا بیکار بود وردش واسه ما درد سر درست کرد. یا چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره نخونیم فردامون گیره و دیگه مسئله چوب و فلکه. یعنی دیگه این مقدار را هم معتقد هستن، دیگه بعضی اینقدر معتقد نیستن، راحت همه رو گذاشتن کنار. خب حالا اگر نماز نخونه چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ برای همیشه میگه با این میشینه با اون میشینه، هر میخنده با اون غیبت میکنه، با این میره نمیدونم چیز میخره، با این میره تو بازار، با این میره تو خیابون. توجه کردی؟ دعای کمیل که نمیشه بخونه، نمیشینه با میشه میره این ور میگرده اون ور میگرده نمیدونم، برای سرشو به همین چیزهای مختلف گرم میکنه. این فقط 10 دقیقش با خداست از 24 ساعت، بقیهش با مردمه. نگاه کنیم ببینیم علاقه ما و همت ما نسبت به اون اموری که در ارتباط با خدا و عبودیت چقدره. وقتی میخواییم یک کتاب بخونیم چقدر تمایل داریم، اما همین که میخواییم قرآن بخونیم چقدر تمایل داریم. یه تستی خودمون هم یه الان بکنیم تو دلمون ببینیم همه نمره ها تجدیدیه. حالا بنده خودم میگم یا خدا نکرده خدمت رفقا چیز نکنم، نه ببخشیدیم، مطلب اساءه ادب بود، من خودم رو دارم میگم. نه اینکه قرآن نخونیم، نه قرآن رو میخونیم، ولی با چه حالی میخونیم اون مهمه. وقتی موقع نماز میخواست بشه رسول خدا کسی رو دیگه نمیشناخت، یعنی وقتی که همین میخواست نماز بشه و یه روب مونده بود به نماز و موقع نماز ظهر و یا نماز مغرب و اینها، دیگه اصحاب پیغمبر نقل میکردن که ما دیگه وقتی با پیغمبر حرف میزدیم همچی خیلی درست جواب ما رو نمیداد، توجهی دیگه نمیکرد. میدید ها داره کم کم وعده ملاقات داره میاد، دیگه کسی رو نمیشناخت، دیگه توجهی به این نداشت. یه خوردم که میخواست دیر بشه میگو اره احنی یا بلال، بلال بلند شو راحتمون کن، بلند شو اذان بگو، ما رو از تو این کسرات بیرون بیار. پیغمبر که نمیشست با مردم قصه نمیدونم لیلی و مجنون بگه یا مثلا فیلم تماشا کنه با مردم، پیغمبر چی کار میکرد؟ حرفاش همش از خدا و قیامت و احکام و اخلاق و اینها بود دیگه. ولی همین رو هم پیغمبر بر نمیتابید، همین رو هم تحمل نمیکرد. ببینید میزان معرفت چقدره که داره حرف خدا میزنه ولی میبینه این حرف خدا نتوانست او را از اون تعلق به کسرات به واسطه این مظاهر و اشتغالات بیرون بیاره. میخواد 100%ش کنه، 100% چیه؟ دیگه تو نماز که دیگه نمیان از پیغمبر سوال کنه، حداقل تو نماز پیغمبر رو راحت میگذارن، تا دم نماز دیگه تو نماز پیغمبر میدونه کسی نمیاد ازش بپرسه چیزی، تو نماز دیگه میدونه کسی نمیاد سراغش، تو نماز دیگه 100% توجه تامه، اتصال اتصال 100% دیگه کسی رو نمیشناخت. خب حالا ما بیایم نگاه کنیم ببینیم ما برای وقت نماز چقدر در دلمون، در ضمیرمون، در خواستمون چقدر ما اهتمام داریم، چقدر ما توجه داریم. چقدر توجه داریم؟ این مطلبی رو که من خدمت رفقا اون شبهای قبل راجع به اون آقایی که فوکولی و اینا بود و نمازش قضا میشه درس کردم، این مسئله راجع به معممینم بوده ها، خیال نکنید اون آقای معممی که میشینه و میشینه و میشینه تا ساعت 11 به حرف و فلان و بعد بلند میشه نماز بخونه، اونم اصلا همونه. حالا بالاخره نذاش دیگه نمازش قضا بشه، همونه. حالا اون خورده قضیه رو تا آخر برد، این تا دم اون آخر گفت حالا برای رفع تکلیفم که شده ما بلند میشیم این کار انجام میدیم. به مرحوم آشمند حسین کمپانی اعتراض میکردن که آه شما بلند میشید، آه این مطالبی را که میگویید و این مسائلی که این حرفا و عبادت و... چه مرحوم آشمند حسین خب از بزرگان بود، از زهاد بود، از عباد بود، بسیار مرد بزرگواری بود. واقعا این شعرهای ایشون و انسان وقتی که بخونه حال میاد، واقعا اینها واقعا بزرگانی بودن. حالا گرچه به مراتب توحید نرسیده بودن ولی علی کل حال همینطوری روزگارشون رو مفت نگذرونده بودن، پدرشون در اومده بود. مثلا این اشعارشون راجع به امیرالمومنین وقتی که میگه چه شوری شد به پا از یک جهان شور، نه از تیه سجل و لوح منشور، عجب شوری در این ظلمت سرا شد به گوش ساکنان عالم نور، به گوش اهل دل فریاد جبریل حکایت می کند از نفخه صور. این اشعار رو ایشون می تونه بگه و کسی که در همین حال و حواست، در همین چیزه. بقیه امیرالمؤمنین رو نشناختن، امیرالمؤمنین رو نشناختن. وقتی که جبرئیل آمد و در شب ضربت خوردن گفت تحتمت والله ارکان الهدا و انتمست عروت الوثقا قتل علی المرتضی قتله و اشغل اشقیا، این مسئله رو وقتی که در یک جا مطرح شد همه حمله بر یک امر کردن که خب حالا جبرائیل دستور داشته از طرف خدا که بیاد و این رو بگه. اصلا اینی که بین این قضیه و بین این جریان ناموس آدم خلقت و حبل الله المتین که واسطه بین ذات احدیت و عالم امکان، اصلا حرفا سر کسی نمیشه. جبرائیل که آمد این حرف رو، اصلا دست خودش نبود که اومد اینو گفت. این مقتضای این عمل و این ارتباط، مقتضای این حادثه و خون پدیدار شدن در سنگ، زیر سنگ، در همه اماکن، در تا چند روز در بسیاری از جاها از جمله بیت المقدس زیر سنگ ها رو وقتی برمی داشتن، زیر سنگ ها خون تازه بود از این شهادت امیرالمؤمنین. اصلا این مطالب میگن بله خب بالاخره عنایت الهی بوده، خدا عنایت کرده و حالا خدا خواسته مقام امیرالمؤمنین رو نشون بده، موقعیتش رو نشون بده. وقتی سید و شهدا رو کشتن، تا 40 روز در بسیاری از جاها همینطور دم و عبیتن بود، در دیرستان خون تازه بود. این ارتباط بین ولایت و عالم خلقت رو اصلا کسی نمیدونه، هیچ کسی نمیدونه. این کی اینها رو میدونه؟ اینها رو یک عارف میدونه، اینها رو یک ولی خدا میدونه. اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم، خب همینطور صحبت پیش آمد، خب گرچه بر مقدمه شد برای اون مطلبی که خب بعد باید راجع به مسئله بگه. اینها رو کسی اصلا اطلاعی نداره، هیچ. چطور میشه امیرالمؤمنین نماز بخونه و در نماز بیهوش بشه بیفته؟ اصلا این حرفا یعنی چی آقا؟ مثلا مگه میشه؟ چطور میشه تیر از پای امیرالمؤمنین تو نماز در بیارن؟ نفهمه. اینا روایات همه مندراریه، اینا همه سند نداره. چطور میشه؟ اما وقتی که امیرالمؤمنین یا این بزرگان بلند میشدن برای نماز، بنده خودم شاهد بودم در اون زمانی که توفیق حضور با اولیا را داشتیم و قد ندونستیم، که وقتی موقع نماز میشد، اصلا تغییر حال را من در چهره مشاهده میکردم، در چهره ها، چه اون زمانی که خدمت مرحوم آقای حداد بودیم و چه وقتی که پیش مرحوم والد بودیم. اصلا تبدل حال رو من مشاهده می کردم. وقتی که موقع نماز می شد، اصلا دیگه احساس می شد که دیگه آقای حداد اینها دیگه دارن از وضعیت عادی خودشون دارن خارج می شن. دیگه دست خودشون، این که دیگه شعبده نبود، دیگه چشم‌بندی نبود، نمیخواستن که جلوی ما تئاتر بازی کنند، اینطور که نبود. خب ما قفلت همینطوری حرف میزنیم فلان، ولی میدیم نه وضع داره مثل که عوض میشه، یه نگاه میکردیم به نزدیک وقتش. مرحوم آقا میفرمودن که وقتی که آقای حداد به نماز می ایستادن، چشمان ایشون حالتی پیدا می کرد که دیگر اون چشم انگار مقابل را نمی بیند. دیدید بعضیا به یه جا نگاه می کنن، ظلم می زنن، آدم هر چی چیز می کنه نمی فهمن، یا کجایی؟ حواست کجاست؟ من دارم اینجا با صحبت می کنم. وقتی که ذهن به یک حالت و به یک سمت تمرکز پیدا کند، اعضاء اون عمل خودشون را که انتقال صور محسوس هست، اون عمل خودشون رو از دست میدن. عصب کار نمیکنه. وقتی که ذهن هر چی شدیدتر باشه، این شدت بیشتر میشه، تا جایی که چاقو فرو کنن مثل آدمی که بیهوشه، تو کما رفته، نمیفهمه. چاقو هم فرو کنن نمیفهمه. درست شد؟ این کجا؟ تا اونجا کجا؟ تا این قضیه که میخوام نقل کنم. ما یه وقت داشتیم پشت سر، خدا رحمت کنه، مرحوم هاشم حمدعلی عراقی، اینجا تو مدرسه فیضی نماز میخوندیشون. آدم خوبی بودشون، خدا رحمتش کنه. مرد بی هوایی بود و ملا بود. ما نماز اون زمان، من قوانین میخوندم. قوانین، بله، اون زمان که میرفتیم مدرسه فیضیه، از مرحوم آقا سوال کردیم که آقا ما نماز در قم پشت سر کی بخونیم؟ ایشون فرمودن پشت سر هاشم حمدعلی عراقی بخون. ما هم دیگه میرفتیم مدرسه فیضیه و یه نیم ساعت قبل از مغرب، کار هر روزمون بود، مینشستیم در اونجا و تنها توی که همین دهلیزهای حجرات، و بعد موقع نماز که میشد پشت سرشون نماز میخونیم. یکی از آیان معروف، حالا اسمشو نمیبرم، اونم بودم. یه شب ما نشست داشتیم نماز میخوندیم، موقع تشهد همچین خم شدیم، به اصطلاح اینجا اینطوری نیست، این کمرمون یه مقداری انحناء پیدا کرد، همینطوری سادی. یه دفعه دیدیم ایشون تو تشهد دست رو برد پشت کمر ما، یه فشار داد به جلو. گفتم اه، تو داری نماز میخونی، به کمر من چیکار داری بابا؟ نماز تو بخون. ما دیدیم اینطوری، یه خودم اینجوری کردیم، دوباره دیدیم دست رو آورد. خب ما هم یه چیزیمون شد دیگه. آقا چهار دفعه این تو این تشهد هی کمر ما رو راست کرد، ما کج کردیم، هی راست، تا اینکه تموم شد. گفت آقا این چه وضع نماز خونه؟ گفتم جناب عالی مسئول بودی به کمر ما رو راست کنی، وضعی نماز تو بعدت به من چی کار داری؟ حالا من کمرم درد میکرد، واقعا دردم میکرد، نه اینکه بیچاره، ولی خب به خاطر اون ما کج نکرده بودیم، همینطوری عادی بود. گفتم جناب عالی تو مأمور بودی کمر ما رو راست بکنی بابا، تو تشهدتو میخوندی. التفات کردی این آقایی که مجتهد بودا اجازه اجتهاد داره. جان من، این کجا؟ اونی که چشمش حالتش تغییر پیدا میکنه و دیگه کسی رو نمیبینه جلوش کجا. وای، در حالی که اگه قرار باشه به اخبار و این حرفا، اینا به اخبار وارد بودن، آقای حداد که خبر نخونده بود، بنده خدا روایت نخونده بود، اونی که چیزی نکرده بود. ولی مسئله چیه؟ مسئله این که آقا جان اینها به خوندن نیست. خوندن کمک است و انسان را خیلی هم کمکه و بسیار، ولی عمل بهش مهمه. انسان به این مطالب عمل کنه و پیگیری کنه. الان این همه دعا تو این مفاتیح، بنده این مفاتیح رو میذارم تو گنجه، تا وازش نکنم و نخونم که نمیفهمم این تو چیه. ما یه وقتی این درسامون رو امتحان میدادیم، یه بنده خدایی بود، اونم میامد، خب ازش سوال میکردن جواب نداشت، میگفتن که خب این چیه؟ میگفت من اینا رو نوشتم. اون بنده خدا گفتش خب تو کتابم نوشته، چه زحمت کشیدی؟ میگفت ما اینا رو نوشتیم. خب نوشتی، خب تو از اولم تو کتاب نوشته، چه زحمتی که نوشتن کشیدی دیگه، هم تو کتاب بود. مسئله این است که انسان به این عمل کند، به این مطالب برسد، این مهمه. این معرفت و این شناخت، این مراتبی داره. به هر مقدار که ما دیدیم از نظر رغبت و از نظر اهتمام، نه رغبت ظاهری و دویدن و این طرف رفتن اون طرف رفتن، نه، واقعا از نظر اهتمام ما چقدر نسبت به راهمون و مسیرمون مقیدیم، به اون مقدار ما به این محور نزدیکی. یه کسی 2 ساعتش رو میذاره، یه کسی 3 ساعتش رو میذاره برای این مطلب، یه کسی 10 ساعتش رو میذاره. یعنی واقعا در این 10 ساعت نمیگذارد که با صوارف روبرو بشه، با موانع روبرو بشه. با اون چه که میتواند برای او اشتغال ذهنی بیاره روبرو بشه. درست؟ همینطور به همین مقدار حالت انسان در ارتباط با اون محور، در اون ارتباط متفاوته. دیشب یا دو سه شب پیش اون روایت را، اون خبر را از مغیره نقل کردند که بسیار خبر و روایت جالبی است، که امیرالمؤمنین می‌فرماید به مغیره که اینها افرادی‌اند که خدا را تنها نمی‌خوان، خدا را تنها نمی‌خوان، خدا را می‌خوان همراه با دنیاشون، همراه با زندگیشون. اینهایی که میان و هی دم از خدا میزنن، باید به اینها گفت که آیا همیشه شما دم از خدا میزنید یا چون روزگار به کام است دم میزنید؟ همیشه مردم را به خدا میخوانید یا چون الان پست و مقام دستتونه میخوانید؟ و الا اگر ازتون بگیرن برای همشید میتو خونه تو میشین، اصلا میگید به من چه مربوطه، هرچی میخواد به سر اسلام بیاد که بیاد، به من ربطی نداره. یا نه، حالا که یه مقام داریم، حالا که یه موقعیت داریم، حالا که فلان وضعیت رو اما دادن، حالا که ما رو هم تو برنامه را دادن، پس ای مردم بیاید به داد اسلام برسید، بیاید پرچم رو بلند کنید، بیاید نمیدونم چکار بکنید، چه کنید؟ پیغمبر این طور بود، ائمه این طور بودن، برای اسلام زحمت کشیدن در طول 1400 سال، باید بیان داد بیداد ای حوار. همه اینا مال چیه؟ به خاطر این است که الان روی این صندلی نشستی حاج آقا. اگه الان بگن خیلی خوب آقا، خیلی از زحمات شما ممنون و متشکرم، حال تشریف ببرید یه چند سالی در منزلتون به خودتون بپردازید. دوباره فردا همینجوری مردم رو دعوت میکنی یا نه دیگه به من چه ربطی داره، هر کاری میخوام بکنن بکنن. معلومه خداش خدای قلابی بوده، این دعوت ها همه قلابیه، این خواست ها همه قلابیه. خدا که عوض نمیشه، خدا خداست، در همه جا خداست. هو الله فی السماء اله و فی الارض اله، اینما تولو فثم وجه الله. در حکومت سابق، حکومت شاه، خدا خدا بود، در حکومت اسلام خدا خداست. شب خداست، روز خداست، من در مقام باشم او خداست، از مقامم عزل بشم او خداست. من عزل شدم، خدا که عزل نشده از خداییش. که ما رو اومدن گفتن آقا تا حالا اینجا میشستی، حالا بیا یه مد اونورتر بشین، یه مد جا تو عوض کنی، تا حالا اینجا میشستی بهت میگفتن آقای فلان، حالا یه مد این طرفتر بشینی، تو بقیه مردم فرق نمی کنی، یه مد جاتون عوض کردین، چی شده اینقدر؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ آسمان به زمین آمده، ما جامون عوض کردیم، خدام جاشو عوض کرده. چرا؟ چون خدا به ما وابسته است، ما که به خدا وابسته نیستیم، ما با خدا اصلا کاری نداریم، خدا به ما وابسته است. ما بریم پشت میز، خدا میاد پشت میز، اون وقت داد بیداد حوار ای مردم ای فلان شروع میشه. ما بیایم اینور، خدا استعفا میده از خداییش، نه بابا هر کی هر کاری میخواد بره بکنه، چه خبری نیست، بهت بکار. عجب. و این یه معیار ها، انسان خوب میفهمه صدایی که برمیاد این صدا چقدر دلالت بر حق میکنه، چقدر دلالت بر حق میکنه و چقدر دلالت بر خود میکنه. هممون هم میتونیم تشخیص بدیم، حالا ما کم و زیاد داره، من نمیتونم بالا بگم همین. چرا میتونیم محک بزنیم، یه مقداری بیشتر ور بریم محک بزنیم پلان کنیم، میفهمیم که خلاصه این صداها درصد خلوصش چقدره. به طلا محک میزنن، تیزاب میزنن، خلوصشو میفهمن، عیارشو میفهمن. محک بزنیم ببینیم این صداهایی که داره دلالت بر خدا میکند چقدر عیار داره، عیارش چقدره. میزان خلوصش چقدره، دلالت بر خداست یا دلالت بر خوده. دلالت بر خداست یا دعوت به خداست یا دعوت به خوده. امام سجاد میفرماید معرفت من مرا بر تو دلالت می کند نه بر خود. پس این معرفت باید چه معرفتی باشه؟ معرفتی که عیارش باید کامل باشه. خلوصش باید کامل باشه. این معرفت دلالت می کند بر تو. کتاب زیاد نوشته شده، ولی در این کتاب ها دعوت به چیست؟ دعوت به خود است یا دعوت به اوست؟ قلم زیاد زده می شود، ولی این قلم ها دعوت به چیست؟ صحبت زیاد میشه، ولی این صحبت ها بر محوریت چیست؟ اینجاست که آیه شریفه میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. در روایت داریم که یکی از معانی باطنی این آیه این است که انسان باید به رزق معنوی خودش توجه کند، که این رزق از کجا براش به دست میاد. فلینظر الانسان الی علمه ممن یتعلم. از کی این علم رو یاد میگیره؟ از کدام کتاب میخواد راه زندگی خودش رو انتخاب کنه؟ پیش حرف کدام خطیب میخواهد حیات خود و زندگی خود را میخواد انتخاب کنه؟ از که میخواهد حرف گوش کند؟ مسئله شون هندون خربزه که نیست آقا جان، یه عمر دیگه وقتی تموم بشه که دیگه بر نمیگرده. هری از اینجا ولنشین بریم اونجا حرف میزنن، هری هم دوباره ولنشین بریم اونجا، اونجا اینو میگن دوباره ولنشین بریم اینجا، اینجا این دعا رو میکنن، اونجا این صحبت رو میکنن، اینجا این سخنرانی میکنن، اونجا این روزه رو میخونن، اونجا این جشن رو میگیرن، اونجا این مجلس رو دارن، از اینجا به اونجا همش در حال رفت و آمد و زندگی هم تمام و روزها و شبها. نه آقا جان، بلند شو برو تحقیق کن، مجالس رو ببین، افراد رو ببین، سخنورها رو ببین، یکی یکی اینها را امتحان کن و بعد به اونی که مطمئن هستی برو وایسا. این قضیه، این مسئله. و وقتی که یقین پیدا کردی دیگه به حرف این و اون گوش نده، و تا وقتی یقین پیدا نکردی و اطمینان پیدا نکردی خودت را گول نزن. خلاصه قضیه، چشمتو نبند. چشمتو بخوای ببندی هستن کسانی که چشمشون وازه و چشم اونا رو نمیتونی ببندی. چشم ملائکه رو نمیتونی ببندی. حالا امروز روزگار به کام است و میاییم ما تو این مسیر و تو این راه و خلاصه یه قسمی میان جلو. نه فردا میان جلو رو میگیرن از یکیه که این قدم ها و از یکیه که این حرف ها میان حساب میرسن. برای چی اونجا رفتی؟ برای چی به اونجا دعوت کردی؟ برای چی مردم رو به اونجا خواندی؟ برای چی از اینجا دور کردی؟ برای چی انقدر برای چی جلو انسان میذارن که تو همون برای چی اول گیر میکنی؟
مطالب نیست.
چشمها بازه. برای چی این رو انتخاب کردی؟ چرا اون راه رو انتخاب کردی؟ من به تو عمر دادم، چرا آمدی عمر خودت را در علمی که به دردت نمیخورد آمدی صرف کردی؟ خدایا دلم خواست این رشته خوش آمد انتخاب کردم. تو غلط کردی انتخاب کردی. مگه دست توه؟ همین انتخاب کردم. من از اون شغل خوشم اومد، اومدم اونو انتخاب کردم. بی خود کردی انتخاب کردی؟ مگه عمر دست توه؟ خیلی خوب، انتخاب کردی انتخاب کردی، بلند شو برو تو اون طویله بهشت، همون برات کافیه. ای خدا، ای پیغمبر، ای فلان، من که گناه نکردم. خدا میگه منم میدونم گناه نکردی، عمرت اومدی این مقدار استفاده کردی، ما یه طویله بهشت بهت میدیم. یه استبل، برو همونجا. تو اومدی یه مقداری بالاتر از عمرت استفاده کردی، معارف یاد گرفتی، اونجا یه دونه مسافرخونه چیزی پیدا کردیم، یه اتاقی به تو میدیم. تو اومدی بالاتر بالاتر، یکی رو میارن میگه خدا یا من عمرم را فقط صرف تو کردم، و خدا میگه اصلا بهشت من گنجایش تو رو نداره، تو باید بیای پیش من. این اولیا اینا اینجا میرن، این رفقای ما که به درس طلبگی مشغولن قدر خودشونو بدونن و مفت از دست ندن. شما شاگرد امام صادقی یعنی چی؟ یعنی اون دنیا امام صادق شما میاره بغل خودش. امام صادق کجاست؟ تو بهشت نیست، امام صادق در بهشت نمی گنجه. شاگرد امام صادق میره بغل امام صادق، بقیه افرادم جاهای مختلف دارن، یکی میره پیش پاستور و یکی میره نمیدونم پیش کخ و کخ بود کی بود این کخ و مخا اینا، یکی میره پیش نمیدونم ادیسون و یکی میره پیش فرض بکنید که از همینا نمیدونم مکتشفین و از این چیزا، هر کی جای چیز داره. البته مرتبه سه همانه، اینی که من عرض کردم از نظر ایمان، نه اینکه در بهشت نیستن، در بهشت هم مطمئن مرتبهشون پایینه، و الا اونها که معلوم نیست اصلا در بهشت جاشون باشه، خدا بهتر میدونه. ولی اون کسی که شاگرد امام صادق هست یعنی چی؟ یعنی داره میگه من پا به دنیا زدم، 24 ساعتم را گذاشتم وقف امام صادق کردم. درست شد؟ امام صادق هم حکومت اون دنیا دست اونه. اونجا ادیسون و مدیسون و نمیدونم رابرت کوخ و پاستور اینا اونجا دیگه حرفا نیستن، اونا کلاشون پس معرکه است. اونجا حکومت دست امام صادق و امام باقر و امام مجتبی و امام عسکری و امام اینا هست. لذا باید قدر بدانیم وضعیت خودمون رو، قدر و بدانیم که خدا چه توفیقی به ما داده و به خیلی ها نداده که با این همه خیالات و این طرف و اون طرف و چیزا و رنگارنگا و بزک ها و آجیل ها و پفک هایی که این ور اون وره اومده، خدا ما را در راهی قرار داده که امام صادق داره به شیعیانش میگه بیاد این راه رو انتخاب کنه. افت و مجان اومده گفته بفرما بفرما. اینی که مرحوم آقا انقدر نسبت به راه دین و علم دین اهتمام داشتن، خب بقیه افرادم بودن، همه آقایون میگفتن که خب خوب از بچه های ما یکی مؤمن باشه این رشته رو نگر داره، این سلسله رو نگر داره، این آب باریک قطع نشه بودن. اینا همه آقا شعاره، آب باریک قطع نشه چی؟ هزار سال میخواییم قطع شه. حالا حتما باید یه روحانی باقی بمونه در میان فامیل به عنوان تیمن و تبرک و اینها، یه روحانی باقی بمونه. یکی از افراد بود این در زمان مرحوم آقا، سال یه دفعه ایشون همین ایام عاشورا بود یا که ایام ما سفر بود، منزلش روزه بود، میرفتن نمیدونم الان حیات دارن، اون موقع هم پیر بود ایشون، شاید سنش از مرحوم آقام بیشتر بود، منزلشون هم نزدیک همون منزل ما بود. سالی یه مرتبه می رفتن. خب وابسته به بعضی جاها و این حرفا و ارتباطات و اینها بودن. خودش آدم خوب و صافی بود. این بنده خدا یک کلمه هم طلبگی نخونده بود، مهندس بود، منتها چون پدرش معمم بود، اینها وقتی که وقتی پدرش از دنیا رفته بود دیدن پسر معممی دیگه نداره، به عنوان افتخار این آقای مهندس رو معممش کردن. در سنین بالا، شاید سنین 50-60 سالش بود، تازه امامه گذاشته بود. البته آدم خوبی بود، آدم با صفا و با چیزی بود اینها. بله یادمه یه روز رفتیم در مجلس روزه و مجلس دو قسمت بود. یه قسمت صندلی که آیان و دولتی ها و اینها می آمدن دور تا دور می شستن و بعدم مردم رو زمین. مرحوم آقا اومدن رو زمین نشستن. ماما اومد آقا بفرمود، شو گفتن من در مجلس سید الشهدا که دو طبقه است در اونجا من روی صندلی نمی نشینم. نشستن کنار رو ما هم نشستیم. در این موقع حالا جالب اینجاست، اینو میخوام، در این موقع اون عبدالله ریاضی بود که رئیس مجلس بود در زمان شاه، اون آمد و این آقایانم که میومدن میرفتن میشستن، خیر سرشون کفششون هم در نمی آوردن ها، با همون کفش میومدن و با اون عصا میرفتن دور این صندلی ها میگرفتن میشستن که مثلا دارن روزه گوش میدن. همه افراد بلند شدن برای ایشون، فقط کسی که بلند نشد آقا بودند و بنده. حتی معممین بلند شدن از اون افرادی که در اونجا بود. التفات کردید، اینو میگن استقامت. کسی که مستقیمه، رو مبنای خودش مستقیمه، وایستاده، هم اون موقع مستقیم و هم بعد مستقیم، هر دو مستقیم. بعدش هم همینطور در یکی از این مجالس فاتحه‌ای که در زمان اواخر حیاتشون اتفاق افتاد شرکت کرده بودن، بعد یه شخصی آمد، خیلی شخص معروفی آمد در همون مشهد مقدس، همه بلند شدن، فقط ایشون و من و ظاهرن اخوی بزرگترمون هم بودن، چون بعدن اقدر شدم من یادم نبود، ولی بعد ایشون گفت منم بودم، ما فقط بلند نشدیم، همه بلند شده درست، ولی ایشون حتی سرشون هم بر نگردوندن که به سلام، فقط ایشون گفت سلام علیکم، ایشون گفت همینطوری که سرشون اینجا بود و علیکم السلام، همین، حتی سرم بر نگردوندن. این میگن یه مرد مستقیم، کسی که در هر حالی خداش در کنار او حاضر و ناظر است. همون زمان همین تفاوتی نمیکنه، خلاف خلاف. در همون زمان سابق کسی کار صحیح انجام بده مخلص سرکاره، در غیر از اون زمان غلط انجام بده مخلص نیستیم. درست شد؟ هو الله فی السماء اله و فی الارض اله، در همه حال خدا اله است. این میشه راه، راه بزرگان، راه اولیای خود. درست؟ و این میتواند دلیل علیه باشد، این فرد، این فردی که در همه حال الله در وجود اوست، هم در اتصال فی السماء الهون در عوالم ربوبی، فی الارض الهون در عوالم کسرات، در همه جا هو الله، هم در عوالم فوق و هم در کسرات، هم در جنبه توحید، هم در جنبه کسرت هو الله. نه اینکه موقع نماز که میشه هو الله در ارتباط با مردم، نه الله دیگه میره کنار، الاسنام الاوثان اینها میان جلو. در همه حال الله مورد نظره و الله جلو گرفت. پس بنابر این برای اینکه انسان بتواند راهی را باز کند، باید به دنبال کی باشه؟ باید به دنبال اون فردی باشه که معرفت علیک را بر خدا را برای انسان به وجود می آورد، نه معرفت شناخته به سوی خود را، منذا در قالب مظاهر الله و در قالب شعارهای الله. الله میگه، ولی میگه بیایید پیش من، الله منو بیایید قبول کنید. الله در این فقره امام سجاد علیه السلام میفرماید معرفتی یا مولای دلیلی علیک، معرفت من دلیل من بر توست. چرا حضرت نفرمود دلیلی الیک؟ اونم میشه، اونم اشکال نداره، چون دله هم با علا این متعدی میشه هم با الا، دله علی و دله الی. دله الی یعنی به سمت او و به سوی او، دلالت به سمت و سو. میگی که آه منزل فلانی کجاست؟ میگیم آه خیابان فلانیه، اونجا اون کوچه فلانی، برید همونجا اون قسمت های منطقه اونجا سوال بکنید بهتون نشون میدن. میگن دلیل الیه، به سمت او. دلیلی علیک میگن آقا کوچه فلان، منزل فلان، اون مدار فلان، این شخص این لباس رو داره، این خصوصیت رو داره، 1.70 متر و 8 سانت 80 سانت قدشه، اینقدر وزنشه، اینقدر علمشه، اینقدر فلانه، آخریش هم دست آدم میگه میگه آقا اینا بفرماید. این میشه دلیلی علک. امام سجاد میفرماین من معرفتم به الیک نیست، به سوی تو، همین به سوی تو، به سمت تو، به طرف تو، گرچه اون هم در همینه. به عبارت دیگر حرکت به سوی اسما و صفات، حرکت به سوی مظاهر تو و اوصاف تو و بهشت تو و آثار تو، آثار اخروی و جنات تو و نعمات تو، حرکت به سوی اونه. نماز بخوانید خدا بهشت بهتون حورالعین میده. به به به، چه خوب، اونم چه حورالعین. تعریفشو کردن که یک سرش در مغرب عالم و پاش در مشرق عالم. آدم باید قطار سواشه از این طرف، اونم با قطار. بعد از 24 ساعت هنو به چند کیلومتر طی بکنه خدا نمیدانم چه شمایلی دارد، چه شکلی دارد. اگر یک بار اینا هم درست دا، اگر یک بار نظر بر او بیفتد دیگه انسان از همه ما سوا در این دنیا چشمی پوشد، اینا همه درسته، ولی آخرش چیه؟ آثاره، آثاره. نماز بخوانید تا اینکه به نعمتهای بهشت برسید، به نمیدونم سیب و گلابی برسید، به نمیدونم کدو و چواندر اونجا لبو میفروشن برسید، نمیدونم به نمیدونم غذاها و انهارون، نمیدونم من خمر لذت اند شاربی و انهارون من لبن مصفا، شیر و نمیدونم خمر و اینها بود. اینا خب مراتب مختلف داره. روزه بگیرید برای اینکه به اون دنیا نمیدونم به جمالت پری رویان نائل بشوید، مخصوصا خب کسانی که خب در این دنیا هم حظشون کم بود و شانسشون هم کم بود. اینا طبعا نماز رو با یه قصد قربتی میخونن دیگه، یک توجه بیشتری نماز رو میخونن. اینا همه چیه؟ این همه دل الیه، دلالت به سوی او، به سمت او، آثار او. اما تا به حال کسی دیدید بیاد برای مردم حرف بزنه بگه مردم ما یه چیزهای دیگه هم داریم که حورالعین و این حرفا نیست و این چیزهایی نیست، قرب پروردگار و مصاحبت پروردگار و مقام تجرد یک مطالبی است که اصلا از این حورالعین مهمتره. بگو برو بابا، از اون پایین میگم بابا این حرفا رو بذار واسه خودت، همون حورالعینشو به ما بده، ما برامون بسته، اونا رو برای خودت و اینا نگردن. چرا؟ چون مردم در این محدوده احساسات تفکر میکنن، مردم ذهنشون، حواسشون، لذاتشون، لذت رو این میبینن، خوشی رو در این میبینند، عالم بهجت و سرور را در خوردن میبینن. الان در خارج اینجا هم همینطوره دیگه، وقتی که دعوت میکنن افراد را، خوشی اونها در مجلس، البته یه قسمتش، قسمت های دیگه هم داره، خوشیش اینی که از اول تا آخر مجلس همش بخورن، همش این دهان کار کنه. اگه دو دقیقه کار نکنه نه، یه چیز میارن بعد میرن نیم ساعت دیگه چیز میارن، همینا آجیل میارن، همینا یه غذای دیگه میارن، اینقدر میارن تا اینکه خب همش این. یعنی وقتی که خوب میخورن و خوب میگذرونن، خوب مجلس طی میشه، میگن پذیرایی خوبی کرد، خوب پذیرایی کرد، این پذیرایی پذیرایی خوبی بود. اما متاسفانه این عادت هم در میان ما آمده. اگر یه مجلسی بگیرن، حالا یه چیز مختصری باشه، یک غذای مختصری باشه، چیز باشه، تعریف نمیشه. اما اگر اون بدبخت بره قرض کنه، قرض و قوله و فلان و با هزار چیز بخواد چیز کنه و شیرینی کذا تهیه کنه و میوه کذا تهیه کنه و چه بکنه، میگن به 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 چقدر پرو پیمون گذاشتی، چقدر نمیدونم خلاصه چیز کردی. این چیا؟ اینا همش خلافه، این مسائل اصلا خلافه، خلاف شرعه. حتما باید وضعیت به اون قسم باشه. ببین، یعنی فرهنگ ما، مردم اینطوره، یعنی توجه به ظواهر، توجه به مسائل عادیه. خدا هم برای این مردم یه مقدار اسباب سرگرمی درست کرده، هم در این دنیا هم در اون دنیا. این مال کیه؟ این مال مردم عادی. اما برای اونهایی که بهای اونها فقط در اتصال به ذات پروردگاره، بهجت اونها در فنائه، سرور اونها در تجرده، فرحت اونها در انغمار در انوار الهی است، اون انواری که شکل نداره، صورت نداره، سقل نداره، مزه نداره، طعم نداره. چرا؟ چون اونها به همون حقیقت تجردی رسیدن و اون حقیقت تجردی دیگر نمیتواند با صورت و با شکل خود رو اشباع کنه. اون مال مقام پایین تره، اون مال عالم مثالشه، مال عالم ملکوت سفلاشه، مال عالم برزخشه، مال عالم صورتشه. چون نمیفهمه، درک نمیکنه. اما حضرت می‌فرماید نه، من معرفت بر تو می‌خواهم پیدا کنم نه به سوی تو. معرفت من مولای من نه به حوری و جنات و غلمان و نمیدونم شیر و پنیر و ماستی که تو بهشت و این هاست، نه، من معرفت به خودت دارم، دلیل من بر توست نه به سوی تو. اینجا برشن به سوی من که غلط، معرفت من به ذات توست، اینه مطلب. بهشت به هم دادی دادی، من دلالت بر تو میخوام پیدا کنم. به من حوری دادی در بهشت، دادی ندادی ندادی، من معرفت بر تو میخواهم. حوری میخوام چیکار کنم؟ فکر حوری و بهشت و غلمان کجا کند دل داده عاشقی که نگارش مقابل است. دیدید وقتی که دو نفر عاشق هستند و محبوب هستند به هم میرسن، اصلا غیر از صحبت با هم به چیزی دیگه فکر میکنن. حالا پرتقال جلوشونه، بگن حالا بعد این پرتقال بخوریم، آجیل جلوشونه، بعدن یه خود آجیل بخورن و یه دو کلمه حرف بزن. خب چطوری؟ کجا بودی؟ کی اومدی؟ با چی اومدی؟ بعد یا بارا پکارته این ادعای محبت میکنه، اصلا جلوشو نمیبینه که آجیل هست یا نیست، شیرینی هست یا نیست. چرا؟ چون اون لذتی را که در صحبت با او، همین که نگاهش داره میکنه، همین اون لذتی را که احساس میکنه، اصلا میگه هیچی نمیخوام جلوم باشه، هیچی نمیخواد باشه، حتی تماس با او را برای خود نقص میبیند، منقصت میبینه، فقط میخواد بشینه نگاهش کنه. در بعضی از اوقات حتی صحبت کردن را هم نقص میبینه و منقصت میبینه. فقط همین، یعنی انقدر لطیف میشه و رقیق میشه و دقیق میشه این ارتباط که حتی صحبت کردن هم مضر و او را پایین میاره، صحبت هم نمی کنه حتی با او، صحبت نمی کنه. اینقدر مثلا این مطلب را شما در ارتباط با پروردگار احساس کنید. اولیای خدا اینن، امام سجاد اینو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید خدا یا من حتی صحبت با تو را هم در عالم بشری، این صحبت را هم تنزل به مقام واحدیت و تکلم میدانم. و کلم الله موسی تکلیما، این مرتبه کمالی نبود؟ این یکی از مراتب تجلی در اسماء، اسم ناطق و اسم مکلم است، ولی اون مرتبه تعلق ذات بالاتر از این حرف هاست. یه وقت پیش مرحوم آقا بودیم، من گفتم فلان کسی که از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی وقتی که از دنیا رفته بود، رفته بوده برای عیادت ایشان در وقتی که در بیمارستان بودن، همون اواخر حیاتشون، دیده بود ایشون دارن صحبت میکنن، آمد بود بقیه گفته بود که این مقامی که ایشان دارن الان مقام تکلیم است. و کلم الله با گفتن که مقام نیست برای علامه طباطبایی، فهمید؟ میگه این برای علامه طباطبایی که مقام نیست، یک چیزی نیست. حالا خیال کرده و کلم الله موسی، یک چیز عجیبی هم رفته بالا. نه، گرچه تکلم از ناحیه پروردگار خیلی عالی، چون استناد به او دارد، چنان که بلغا فرمودن، ولی صحبت در این است که خدا در این انسان چیزی را قرار داده که بالاتر از اینها هست. اون نفس ارتباط ذات و تعلق به خود ذات پروردگار است که اون مقام مقام هوست. اونجا دیگه تکلم نیست، اونجا دیگه اثر نیست، اونجا دیگه اصلا توجه نیست. کی میخواد به کی توجه کنه؟ کی میخواد به کی توجه کنه؟ اونجا دیگه اشاره نیست، اونجا دیگه دوئیت نیست، گرچه اونجا در کنار نشستن نیست، اونجا در جمع، اونجا وحدت است، یکیست. این میشه چی؟ این میشه دلیلی علیک. حضرت سجاد میفرماید من از بهشت و حوری و جنت و غلمانی حرف اینا رو میخوام، اینا دیگه برای عوام و ناسه. نه، معرفت من مرا بر خود تو هدایت می کند، نه به اسمائت و نه به صفاتت، نه به آثارت، نه به علمت، نه به قدرتت، نه به رزقت، نه به رعفتت، نه به قهاریت. گرچه اینها از تو جدا نیست، ولی من از اینها همه میخوام بگذرم و عبور کنم. من فقط ذات تو را میطلبم و این شناختو دارم، یعنی یه شناختی دارم که اون شناخت منو بر تو میکشونه. اینایی که میگن به ذات پروردگار راه نیست، اینا از سجاد داره میگه هست، میگه هست. نه، من معرفت دارم و این معرفت مرا بر تو هدایت می کند، بر ذات تو. اینجاست که انسان به کلام اولیای خدا پی می بره که وقتی میگن هی از این ور اون ور حرف نزنید، هی از بالا و پایین نگید، از بهشت و جهنم بالا نگید، از ملائکه نگید، از نمیدونم عوالم مشیت و تقدیر و فلان و این حرفا نگید، هی نمیدونم از دیدن ظاهری امام زمان و اینها نگید، هی از مکاشفات و خواب و اینها نگید. پس از چی بگین؟ فقط از الله بگید و بس، که از هر چه غیر از او پایین تر بیاید از دست دادید، از دست دادید. این وقت امام زمان ظهور میکنه، اون علامت پیدا بشه ظهور میکنه، همینطور شب و به روز بگذرمون و این مجالس رو بگذرمون، همینطوری به این حرفای صد تاشم یه قازم نمیارزه. خب ظهور میکنه که میکنه، خب من برم خودم رو درست کنم بجای اینکه بشینم یه حرفو بگم، برم ببینم چه بدبختی دارم، چه بر سرم آمده، چه بیچارگی دارم. امام زمان که آدم علاف نمیخواد، امام زمان آدم میخواد که در دور و برش باشه، آدم، نه اینی که یه کاری انجام بدم همه در برن و فرار کنن. از امام زمان از نظر خب جنبه رتبه این حرفا پدرش امیرالمومنین، همین پدرش بود، همین هایی که نامه نوشتن واسه امام حسین رو دعوت کردن. 4000 نامه، آقا شوخی نی 4000 تا میشه به سقف. حضرت ورداشتن به اونجا گفتن اون چیزو نامه رو ورده برات ریختن توی صحرا، گفتن که این نامه ها از کجا آمده؟ این نامه ها از استرالیا و قاره افریقا آمده. من دارم میگم این نامه ها مگه از همین کوفه نیامده؟ مگه همین شمایی که الان آمدید ای عبر ابن حجاج، تو که این نامه را فرستادی باغهای ما سبز شده، درختها رسیدن، همه منتظر آمدن تو هستن، تو اون وقت اومدی با 4000 تا جلوی شریعه فرات گرفتی، خجالت نمی کشی؟ آقا این نامه را تو نوشتی؟ چی گفتن؟ همه کلر انداختن سر انداختن. گفتن دیگه حالا گذشته دیگه، اون موقع اینطور نوشتیم، حالا وضع عوض شده، زمانه عوض شده، بعد شما این کار انجام بدی. نه عوض شده که شده، برای من که عوض نشده، برای شما شده، بکن هر که دلتون میخواد بکن، برای ما نشد، میکشین بکش. تا آخرش هم وایستاد که بکشین، بکشتنش هم میگه. این همه نام اینا چی بوده؟ خب اینا مگه امام حسین رو قبول نداشتن چی شد یه دفعه؟ خب حالا امام زمان هم همینطور آقا جون، امام زمان هم همینطور. هیچ تفاوتی بین امام زمان و امام حسین که نیست، امام امامه و راهش هم یکیست، تفاوت نمیکنه، یک مسیر دارد، هیچ اختلافی نیست. این کار رو بکن، اون کار رو نکن، این کار رو بکن. خیلی کارا هست که با مزاجمون جور در نمیاد. خب تو چکا باید کرد؟ هیچ، ما میشیم یکی از اونا که نامه دادن. منطقه حالا شمشیر بده امام حسین، انشالله نمیکشیم بروی امام زمان، انشالله اگر خدا توفیق بده دیگه نمیریم اقلا جزو اون چیز. انشالله از حضرت ما را از اصحاب خودش قرار بده. ما حالا خب یه مقداری متجری هستیم و خلاصه با رفقای خود رو کف میزنیم، عیب هم نداره، حالا شوخی جدیه، چیزایی بد نیست. حد اقل به روی امام زمان شمشیر نمیکشیم، ولی امام زمان گفتن هر کاری بکنم میکنی هرچی. یه خود به خودمون نگاه کنیم واقعا، الان به خودمون یکی یکی چیز کنیم. اگه حضرت میگن که آقا این عباتو بده، میگیم خب راحت میدیم، خب این که کاری نداره بابا، حالا مثلا چقدر بس خب این یکی رو دادیم، میگیم نه اینقدر رو خود و خدای اومدیم جلو، حالا یه خود میریم عبات هم در بیار. خب باشه، حالا یه خود با پیرن شلوار را میریم، چه اشکال داره؟ امام دیگه، امام زمان دیگه، کارش نمیشه کرد. بالاخره کس دیگه میگفت نه، میگفتیم که شرعا اشکال داره، انسان بله و سرابیل تقیکم الحر باید لباس پوشید گرم و سرد. این دیگه بعد حضرت حالا اون میز تحریرت هم که خیلی بهش علاقه داری و 150 تومن 200 تومن خریدی، اونم بیار بده، نمیدونم وقف فلان مؤسسه بکن. خب حالا اینم ببینیم، یه خود فکر میکنیم بالای پایین. نه خب بالاخره برامون ثواب مینویسن دیگه، بالاخره حرف ما زام به حساب ثواب میذاریم و اونم میدیم. هی کم کم بیایم جلو، بیایم جلو، ببینیم تا کجا وای میسیم. حضرت میگه بیا خونه رو هم بده، خیلی تقلا میکنیم، یه سالی روش فکر میکنیم. پدر خودمونه که در آورده، میگیم باشه آخرش چشم، اینم دادیم در راه خدا، دیگه چی میخواید؟ دیگه کم کم میاد سر قضایای دیگه، مسائل عاطفی و احساسی، و یه دفعه امام زمان میگه باید بچه تو بدی، بچه تو باید بدی. مگه به حضرت ابراهیم نگفت خدا باید بچه تو بدی؟ باید بدی دیگه. یه وقت خدمت مرحوم آقا بودیم، یکی از آیانی که از آیانی که ولی رسالم داشت، صاحب رساله بود، در مشهد بود و بس که چند سال پیشم فوت کرد. بله ما در همون زمان اواخر زمان سابق زمان شاه یک چند روزی رفته بودیم و در یکی از همین مسافرخونه‌های مشهد اونجا اقامت داشتیم، در همون هتل روز که الان در همون حیات سنج. بعد یه شب نشسته بودیم، مثل که شب عرفه بود نشسته بودیم، یکی از این آقایان اومد در زد، همون فرد معروف و فوت کرده، آمد در زد و ما گفتم آمد گفت سلام، دیگه دفعه دید که آقا معلوم شد ایشون میخواسته اتاق دیگه بره، یک به دنبال یه فرد دیگه اومده اشتباهی از پایین اتاق ما رو راهنمایی کردن. دیگه وقتی فهمید آقا اینجا هستن دیگه آمد تو، آقا دیگه خیلی بله خیلی بله نعم البدل شد و فلانش فهمودن نه آقا ان البقره تشابه علینا ان شاء الله. خلاصه خندید و آمد تو نشستی. در ضمن صحبت این بود، یه صحبتی پیش آمد که آیا امام علیه السلام میتونه بگه زن تو طلاق بده یا نه. حالا بعضی ها میخواد بگه طلاق بده منتظرن بگه نگفته بده، امام گفته. خب این یه قسمه، یه قسم هست که حالا حضرت به اینا نمیگه چون اینا منتظرن. میخوای طلاق بدی به پای ما بذاری؟ خیلی زرنگی. نه خود بخوای بری برود به پای ما نذار. نه، حضرت میره دست میذاره روی کیسایی، روی یه دونه خلاصه چیزایی که نه مسئله مشکله. حالا ما خدا میام حضرت رو اینجا، حضرت میگه تو کی هستی نشستی اینجا داری ما رو اینطوری معرفی میکنی به شیعیانمون؟ حالا کلال بالاخره ما میگیم، حالا داریم رفیقانه داریم میگیم دیگه، میگیم و خلاصه شوخی میکنیم و اینا. خلاصه صحبت این بود. حالا یه وقت حضرت میاد میگه که باید زنی تو طلاق بدی، ای داد بیداد بابا یبن رسول الله چی شو؟ هیچ وقت جد بزرگوار شما به کسی همچین اوامری نفرمودن؟ شما چطور آمدید دارید خلاصی همچین مسائلی رو مطرح میکن؟ حضرت میفهمد خب دیگه علا کل حال اینه دیگه قضیه مسئله. خب حالا اگر من اینو طلاقش بدم دوباره میتونم بگیرمش؟ نه دوباره میگمش یکی دیگه بره بگیرتش. ای داد بیداد، خیلی کار خرابتر شد. آخه بعضی ها هستن سه طلاقه میدن و پشیمون میشن و قضیه محلل کشیده میشن دیگه. خلاصه اینجا مطلب زیاده و حکایات زیاده. نه خیر آقا، خانومت را که یک سال ازدواج کردی تازه به هم علاقه پیدا کردی باید طلاقش بدی و بعدم یکی دیگه میگیرتش، تموم شده رفت، تو هم هیچی دیگه گیرت نمیاد. صحبت این بود که امام علیه السلام میتونه یه همچین، میگو بله ما در نجف که بودیم پیش اون زمان مرحوم آقای خمینی هنوز بودن دیگه، هنوز زمان شاه در نجف بودن، ما در درس در مجلسی بودیم پیش آقای خمینی فلان کس، یکی از افراد که الان اون در تهرانه، از آیان معروف تهرانه، ایشون رو کرد با آقای خمینی. حالا من نمیدونم نظر مرحوم آقای خمینی چی بوده، آیا این رو مطرح نکرد، ولی گفت اون شخص گفت آقا رو کرد اتمو تعبیر مو رو کرد به حاج روح الله، گفت آقا مشتسن دوغ فروشم که سر کوچهشون یه مشتسن بود تو نجف، اونم یه همچی حرفی نمیزنه، چه برسه اینکه امام بیاد یه همچین چیزی. خب این قضیه تمام شد، مرحوم آقا می چی نگفتن و
اون شخص را. من گفتم آقا این آقا چیه چرت و پرت ها چی بود میگو مشتسن؟ گفتن آقا اینا فهمشون از امام همین قده، همین
خد مشتسن دوغ فروشم یه همچی حرفی نمیزنه چه برسه امام بگه. آقا مسئله حی حاضر، یه سوال من از شما میکنم، همین الان شما جواب منو بدید، حالا نیاز به رسائل مکاتب و کفایه نداره، همین یه سوال میکنم. آیا خضر سر بچه 10 ساله معصوم رو برید یا نبرید؟ این جای قرآنه. وجد غلاما فقتله، غلام، غلام یعنی بچه، بچه که هنوز به سن بلوغ نرسیده رو میگن غلام، یا حتی بعد از بلوغ هم میگن مراد معصومه دیگه، بچه که هنوز تکلیف شده گرفت و آقا عجب جلو چشمون آقا این چاقوش داره بود، خیر 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 تمام. اصلا دیگه اینجا حضرت موسی داغ کرد، ای وای چی کار داری میکنی دیگه، اون کارو کردی کشتی مردم بدبخت رو سوراخ کردی، هیچی بهت نگفتیم، دیوار رو فلان کردی دیگه، این بچه رو دیگه. گفت نه خیلی خوب دیگه یارا دیگه چی. بعد شروع کرد براش چیز کردن. جان من اون کاری که من راجع به کشتی کردم به این علت بود، این حکمت داشت، این دیوار رو که من درست کردم این بود و این بچه این بود. این بچه اگر بزرگ میشد فرد نابابی میشد و موجب میشد پدر و مادرش هم از راه به در بشن. من این رو الان قطع کردم که این دیگه دوچار عذاب نشه. یک، دوم پدر و مادرش در امان بمونن. سه، خدا هم عوض این یک کسی دیگر را بچه رو بهمون میده که بچه صالح هستن. اینجا دیگه آروم شو، خیلی خوب مطلب رو گرفتی دیگه، برو با من نمیتونی باشی چون من همینم، فردا میرم سر یکی دیگر میبرم، پس فردا میرم اینجا دیگر خراب میکنم اونجا چون نمیتونی با من بمونی خدافظ. آیا کار حضرت خضر درست بود؟ خدا تایید کرده دیگه. حضرت خضر طلاق دادن مهمتر یا سر بچه 10 ساله رو بریدن؟ چه ربطی به هم داره؟ آیا حضرت خضر بالاتر یا امام زمان؟ یعنی امام زمان از یه حضرت خضر کمتره؟ بگی آقا زن تو طلاق بده؟ دو تا چهار تا همین رفقا فهمیدن دیگه به این آسونی. به این آسونی رو آقا نمیفهمن. خدا در اینجا میگه حضرت خضر آمد این کاری که کرد درست بود و علت هم این بود. حضرت خضر بالاتر یا امام زمان یا امیرالمومنین یا امام سجاد کدوم بالاتره؟ اینی که دیگه نمیتونه بگه حضرت خضر بالاتره، حضرت خضر نوکر اینام نمیشه. درست؟ حالا امام زمان بیاد بگه زن تو طلاق بده، مشت حسن دوغ فروش هم یه حرفو نمیزنه؟ عجب. حالا خود وجه شدیم چی باید به او دلالت کنه؟ کسی که او رو بشناسه. هر جا نمیشود رفت. اینایی که خدمتون عرض میکنم اینا کسانی بودن که رساله عملیه داشتن و مقلد داشتن ولی مسئله اینه. حضرت سجاد میفرماید خدایا من معرفتم بر ذات تو. و وقت گذشت و انشاءالله دیگه تتمشون برای شب بعد و وارد بحث محبت بشه. اللهم صل علی محمد.